ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران را تشدید کرد. به گفته یک مقام مسئول، حسین فریدون به حبس محکوم شده است. حسن روحانی می‌گوید ایران باید درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که از روز شنبه برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران تشدید خواهند شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، هر گونه همکاری در ادامه توسعه نیروگاه هسته‌ای بوشهر، انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده به خارج از ایران در ازای دریافت اورانیوم طبیعی و انجام هر گونه غنی‌سازی در داخل ایران، مواردی است که می‌تواند منجر به اقدامات تحریمی بیشتر شود. همچنین آمریکا می‌گوید نگهداری آب سنگین بیش از حد مجاز در ایران را تحمل نخواهد کرد. در این بیانیه همچنین قید شده است که برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای 90 روز دیگر مشمول معافیت از تحریم خواهد شد. باز طراحی راکتور عراک، تغییر زیرساخت‌های تأسیسات هسته‌ای فردو و اتمام تغییرات نیروگاه بوشهر برای انجام فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله این معافیت‌ها هستند. سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت میگوید حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان محکوم شده است. حمیدرضا حسینی 14 اردیبهشت گفته است که حسین فریدون در ارتباط با برخی اتهامات مطرح تبرئه و در ارتباط با برخی اتهامات دیگر به حبس محکوم شده است. او تأکید کرده که حکم صادر قطعی نیست و در نتیجه او نمیتواند جزئیاتش را اعلام کند. این حکم بدوی دادگاه هنوز ابلاغ نشده و آقای فریدون میتواند به آن اعتراض کند. برادر رئیس جمهوری ایران به فساد مالی و دست داشتن در مفاسد اقتصادی متهم است. او تمامی این اتهام ها را رد می کند. آقای فریدون در تیر ماه سال 1396 دستگیر و زندانی و با تأمین قرار وثیقه آزاد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ایران باید به فروش نفت ادامه داده و تولیدات و صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهد. آقای روحانی صبح شنبه در مراسم روز بزرگداشت معلم گفت که آمریکا در پی کاهش ذخایر ارزی ایران و ایجاد اخلال در تعاملات ارزی است. او این اقدام را اثرگذار بر نرخ سایر اقلام نامیده و خواستار افزایش درآمد ارزی و کاهش مخارج ارزی شده است. آمریکا در کارزار فشار حداکثری خود در پی آن است که درآمدهای ارزی ایران به ویژه از محل فروش نفت را به صفر برساند. روزنامه وال استریت جورنال روز 12 اردیبهشت در گزارشی از احتمال وضع تحریم‌های تازه علیه صنایع پتروشیمی ایران خبر داد. پس از اتمام معافیت‌های 8 کشور خریدار نفت ایران، حال آمریکا به دنبال قطع کردن شریان‌های دیگری است که به ایران ارز معتبر می‌رسانند و صادرات پتروشیمی یکی از این شریان‌هاست. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
یک روز پس از اتمام معافیت‌های 8 خریدار نفتی ایران از تحریم‌های آمریکا، روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید ایالات متحده در پی وضع تحریم‌های دیگری بر صنایع پتروشیمی و خرده‌فروشی‌های ایران است. اقدامی که همراه با تحریم‌های همه‌جانبه نفتی هدفی جز کاهش درآمدهای ارزی ایران ندارد. وال استریت جورنال می‌گوید این تحریم‌های تازه بانکی و تجاری به دنبال قطع فروش محصولات پتروشیمی ایران به کشور سنگاپورند و همچنین خرده فروشی های ایران به کشور افغانستان. آمریکا پس از تحریم های سرتاسری نفت، حال به دنبال منابع کمتر روشنی است که ایران از طریقشان دلار کسب می کند. پس از نفت، حال نوبت به پتروشیمی رسیده است. مارک دوبوویتس، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در ابتدای هفته گذشته در توییتی به صنعت پتروشیمی ایران اشاره کرده و گفته بود هدف بعدی آمریکا این صنایع است که 32% از مجموعه صادرات غیر نفتی ایران را می سازد و مجموعاً سالیانه برای ایران 14 میلیارد دلار کسب درآمد می کند. در حال حاضر تمامی صنعت پتروشیمی ایران مورد تحریم آمریکا نیست و تنها بخشی از آن که تحت نظر قرارگاه خاتم الانبیا یا مؤسسات دیگر زیر نظر سپاه پاسداران اداره می شوند تحت تحریمند. ایالات متحده پتروشیمی را درآمد درآمدزاترین محصول حاشیه ایران می‌داند و شرکت‌های طرف تجارت را که عموماً در مالزی، سنگاپور، امارات مستقرند تحت نظر قرار داده است. والستریت ژورنال می‌گوید در صحبت‌های محرمانه تصمیم گرفته شد تا افرادی در مالزی، سنگاپور و هند بر فعالیت‌های برخی از شرکت‌ها نظارت کنند. مهرداد عمادی، تحلیلگر امور اقتصادی مقیم بریتانیا، می‌گوید هدف آمریکا از این اقدامات نظارت نیست، بلکه کاهش عمیق توان ایران برای دریافت ارز معتبر است.
در حقیقت این رو امریکا در نگاه من درست می‌بینه که با کاهش مداوم توان ارزی ایران خواهد تونست اقتصاد ایران عملاً به پرتگاه فروپاشی بکشه. و در این راستاست که این تماس هایی که اینا فقط منحصر نیست به هند و مالزی، با 5 تا کشور دیگه هم تماس گرفته شده در مورد تجارت بخش پتروشیمی. اگر اینها انجام بشه، خب ما هم باید فراموش کنیم در گذشته خیلی نزدیکی درآمد ارزی ایران از پتروشیمی بالای 21 میلیارد دلار بود و این خیلی خیلی رقم بزرگیه. مگر این رقم رو امریکا حتی بتونه به نصف برسونه، نه به صفر، پس لرزه های این برای اقتصاد ایران بسیار سنگین و منفی خواهند بود.
امریکا این هدف را در حالی دنبال می کند که در ایران نیز در زمینه عرضه ارز به تجار و بازگشت این ارز به ایران حواشی بسیاری مطرح است. وزیر امور اقتصادی و دارایی روز 13 اردیبهشت گفت از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران، تنها 10 میلیارد دلار به ایران بازگشت است. مجموع این اتفاقات واردات محصولات اساسی را در ایران با بحران روبرو خواهد کرد و این اتفاق به پیشبینی صندوق جهانی پول میتواند منجر به بروز شدیدترین بحران تورم در ایران در سال جاری میلادی شود. مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است کم شدن توان ارزی ایران زیر سایه اقتصاد واردات محور میتواند حتی منجر به بیکاری های گسترده نیز بشود.
ما فراموش میکنیم که هیچ زمانی نتونستیم در تولید صنعتی در ایران ما خودکفا بشیم، اونطوری که کره، مالزی و کشورهای جلوتر از ما مثل ژاپن و چین انجام دادن که چرخه تولید صنعتی رو کامل کردن. در درون این عمیق بودن وابستگی چرخه تولید صنعتی در ایران معنیش اینه که شما وقتی که ارز نداشته باشید که اون قطعات، اون بسته ها رو وارد کنید، تولید صنعتی در خودرو، قطعه سازی، تمام اینها فلج میشه. این معنیش اینه که شما در مدت بسیار بسیار کوتاه، یعنی شما صحبت زیر 18 ماه رو میکنید، میتونید شاهد 1.5 تا 2 میلیون افزایش بیکاری در مهمترین شاهرگ‌های اقتصاد ایران باشید.
آنچه این روزها از سوی آمریکا در قبال ایران در حال رقم خوردن است، فشاری حداکثری است، تا که در نهایت شاید از دل این فشارها توافقی تازه بیرون بیاید. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هفته گذشته در گفتگوی با شبکه بلومبرگ چنین گفته بود:
ما همین حالا نیز تأثیرات اقداماتمان را دیده ایم. ایران در برآورده کردن تعهدات مالیش در قبال حزب الله، حماس و باقی گروه‌های شیعی مورد حمایتش در سوریه به مشکل برخورده. ما می‌خواهیم کار ایران برای اجرای کردن سیاست‌های خارجه‌اش سخت شود. ما اعمال فشارها بر این رژیم را ادامه خواهیم داد. تازه مراحل ابتدایی است. ایران انتخاب دارد یا مثل یک کشور عادی رفتار کند یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشد.
آمریکا صنایع پتروشیمی ایران را نشانه رفته است و در میانه این فشارها ایران امید دارد تا سال 2021 میلادی صادرات پتروشیمی خود را تا 36 میلیارد دلار افزایش دهد. امیدی که روشن نیست به بار خواهد نشست یا به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که گریبان صنعت نفت ایران را گرفته است.
گزارش سمیرا قرایی را میشنیدید. اما فیسبوک، بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا، روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که از حضور آنچه عوامل ترویج نفرت و خشونت فارغ از ایدئولوژیشان خوانده در این وبسایت جلوگیری میکند. از معروفترین چهرههایی که به این ترتیب از فیسبوک اخراج خواهند شد میتوان به الکس جونز، از شناخته شده ترین طرفداران نظریات توطئه در آمریکا، و همینطور لوئیس فراخان، فعال مسلمان آمریکایی، اشاره کرد. خبرگزاری فرانسه نیز از سخنگوی فیسبوک نقل کرده که افراد و سازمان‌هایی که نفرت پراکنی می‌کنند یا به دیگران حمله می‌کنند یا خواهان حذف دیگران بر اساس هویت و عقیده آنها هستند، به گفته این سخنگوی فیسبوک در این شبکه اجتماعی جایی ندارند. همزمان اینستاگرام نیز به طور آزمایشی نمایش تعداد لایک‌ها را در کانادا محدود کرده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین غازیان، جامعه شناس در آمریکا، از او در مورد دلایل حذف افراد در فیسبوک پرسیده است. حسین غازیان:
واضحه که فشاری است که از جانب دولت‌ها عمدتاً آمده به مسئولان شبکه‌های اجتماعی و بازخواست‌هایی که شده و همطور پیامدهای اجتماعی و سیاسی حضور نیروهای افراطی‌تر توی این شبکه‌ها اونا رو وادار کرده به این کار. ولی در این که این کار آیا کار درستی است یا نادرست باید بحث کرد، چون به نظرم فیسبوک یا هر شبکه اجتماعی دیگه‌ای با این تعریف شروع شده که جایی باشه برای حضور همگان. فیسبوک و گردانندگانش یا هر شبکه اجتماعی دیگه، من نمیدونم این حق رو از کجا آوردن که میتونن یه عده‌ای رو افراطی بنامن، یه عده‌ای رو غیر افراطی بنامن و از جانب خودشون تصمیم بگیرن که حرف گروهی رو قطع کنن. خب این کاملا یک نوع سانسور هست و بر مبنای یک تعریفی از افراطی‌گری که لزوما هم ممکنه مورد توافق همه نباشه و به علاوه مخالف آزادی بیانه و حتی گروه های افراطی هم به نظر من باید امکان داشته باشن که در رسانه ها حضور داشته باشن، مگر اینکه به خشونت مستقیم فعلی در مورد یک شخص یا گروه معینی به صورت عملیاتی اشاره بکنن. غیر از این به نظر من خود در واقع مخاطبان هستن که باید باهوش باشن، تصمیم بگیرن که چه چیزی درسته چه چیزی درست نیست و فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی باید بکوشن که این توان رو در مخاطبان خودشون افزایش بدن، یعنی توان ارزیابی انتقادی اونها نسبت به محتوایی که در این شبکه‌ها جریان داره و همینطور ساختن ابزارهایی که اونها رو توانا کنه در این ارزیابی. فیسبوک و سایر شبکه‌ها در این زمینه کوتاهی کردن و هنوزم کوتاهی می‌کنن و به ساده‌ترین روش که معمولا حکومت‌های استبدادی متوسل می‌شن دارن متوسل می‌شن، یعنی تعریف یک عده به عنوان آدم‌های بد، رفتارهای بد تحت عنوان افراطی، تروریسم یا هر چیزی که امروز بازار داره، خریدار داره و بعد سانسور کردن اونها. اینا همین کاریه که به اصطلاح حکومت‌های استبدادی و مخالف آزادی بیان می‌کنن.
آقای غازیان، ما می‌بینیم که دو شبکه اجتماعی متفاوت از دو شیوه متفاوت برای کنترل اون چیزی که رشد تفکرات افراطی نامیدن استفاده می‌کنن. فیسبوک در حال حذف کردن این افرادی هستش که تفکراتی دارن که فیسبوک اونها رو افراطی مینامه و اینستاگرام این قابلیت رو از افراد می‌گیره که بدونن چه تعداد افرادی شبیه اونها فکر میکنن، یعنی تعداد لایک های یک مطلب یا یک عکس از امروز در کانادا دیگه توسط فردی جز کسی که اون مطلب رو پابلیش کرده، منتشر کرده، قابل رؤیت نیست. به نظر شما کدوم یک از اینها میتونن در رسیدن به اهداف این شبکه‌های اجتماعی مؤثرتر باشن؟
به نظر من حسب دیدگاه و نظر کاملا یک کار رفع مسئولیتی است، یعنی فقط برای اینکه نشون بدن ما داریم اقداماتی انجام میدیم. علاوه این که همونطوری گفتم دلیلی نمیبینیم که ببینیم فیسبوک چه حقی داره که از جانب دیگران تصمیم بگیره که چه چیزی افراطی است چه چیزی غیر افراطی. این رسانه است که باید امکان بده هم حرف بزنن و مخاطبه که باید تصمیم بگیره چه چیزی افراطی است چه چیزی غیر افراطی. مورد لایک هم تقریبا همینطوره، چون مسئله اینه که بسیاری از امکانات دیگه هست که این شبکه‌ها به سراغش نمیرن، مثلا فروش لایک، پروموت کردن که همیشه با خرید امکان پذیره و اینا از این راه تجارت میکنن و حاضر نیستن این کارو بکنن. اکانت های فیکی که باز میشه بدون اینکه کنترل شده باشه آیدی افراد و مشخص باشه که فرد مشخصی پشت این هست یا نه، پس شبکه شدن این آیدی های فیک، هیچ کدوم اینا رو کنترل نمیکنن، در حالی که ابزار تکنیکی چنین کاری در اختیار هست و میتونن چنین کاری بکنن، ولی به دلیل اینکه به اون پلتفرم به اصطلاح مالیشون، پلتفرم تجاریشون لطمه میزنه، این کارو نمیکنن و به ساده ترین روش متوسل میشن که باید باشه سانسور در مورد فیسبوک و اونجا حذف لایک ها که جنبه نمایشی داره. من فکر نمیکنم این کارو موثر باشه و جلوی افراطی گری یا تفکرهای افراطی رو بگیره یا این شبکه ها رو از نقایصی که دارن مبرا بکنه.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.